اشاره کنم به فهرست مباحث گذشته و وارد بحث بشیم. ما قبل از ورود به بحث حقوق زوجین یه بحثی داشتیم راجع به روایات داله بر ذم نساء و عرض کردیم که اون روایات همش ضعف سند دارد، مخالف با کتاب است، معارض است با روایات دیگر. بحث دیگری که داشتیم راجع به حق الزوج بود که آیا لا یجوز للزوج الخروج من بیتها الا به اذن الزوج، از حقوق زوجین زن بی اجازش بیرون نرود، حتی برای عیادت مریض، حتی برای تشییع جنازه، سرزدن، صله رحم و غیر، یا نه. عرض کردیم اونچه که مسلم از ادله استفاده می شود و بدون اجازه جایز نیست، خروجی است که خلاف سکن باشد، خروجی است که موجب تضییع حیثیت زوج باشد، خروجی است به نحو خروج از منزل، یعنی خود خروج مقصود باشد، مثل زنهایی که قهر میکنن از خانه و بیرون میروند، و یا خروجی که منافی با حق استمتاع زوج باشد. اما اگر خروجی چی که از این عناوین را نداشته باشد، دلیلی نداریم بر حرمتش و بر این که موجب نشوز و سقوط نفقه می شود. این یک بحث. بحث دیگر در یمین و زوجه بود. عرض کردیم یمین و زوجه فی ما یستکره و هز زوج غیر صحیح، همین مقدار فیما یکره و زوج باش، فیما یکره و زوج غیر صحیح، اینجور یمینی نافذ نیست و از اول درست انجام نمی گیرد. اما اگر یمینی در ما یکره و زوج نباشد، زوج بی تفاوت است نسبت به اون یمین، این یمینش یقع و صحیح هن قضاءً لعمومات و اطلاقات یمین. نذر را هم گفتیم مثل یمین است، برای وجوهی که گذشت، یکیش این بود که یمین اطلاق می شود بر نذر، هم یمین یعنی وعد مع تحقیق مع توکید، و نذر هم وعدی است مع توکید و اطلاق شده در روایات بر نذر، هم یمین اطلاق، هم اطلاق حقیقی است یا اطلاق رایجی است که از مجازهای مشهور باید باشد که احتیاج به قرینه خاصه ندارد، مضافا به این که القاء خصوصیت هم همین رو اقتضا می کرد. و اما نذر زن در مال خودش، گفتیم نذر زن در مال بی اذن شوهر درست نیست، قضاء لصحیحی که داشتیم، اصلا نذر زوجه فی مالها بی اذن شوهر درست نیست. و اما عهد، اون هم در حکم نذر است، عهد هم مثل نذر میمونه. و باز گفتیم این که دارد صوم برای زن نیست الا به اذن زوج، این صوم نه معناش اینه باطله، بلکه یا این روایات هم میشود بر استحباب و کراهت، یعنی مستحب است از شوهرش اجازه بگیرد، یا کراهت دارد این روزه بدون اجازه، یا حمله بر کراهت میشه کما یظهر از بعض عبارتها، احتمال هم دارد ارشاد باشد، لا صیام الا مع الاذن، یعنی روزه نگیرد، بر اینکه اگر روزه بگیرد و بعد زوج بخواد استمتاع کند ازش، مجبور روزش رو باطل کند، نتیجتاً یه مقدار از وقتش تلف شده است، گرسنگی و تشنگی بدون جهت خورده است، پس لا صیام الا مع الاذن ارشاد باشد به اینکه این کار را نکند، و الا فی حد نفسه صومش باطل نیست. و در روایتی که صومها را تقسیم کرده بود به 40 قسم، صوم زوجه را صوم اذنیه دانسته بود. این هم یک بحث داشتیم که گذشت. بحثی که حالا میخوایم ازش صحبت کنیم و بحث مفصل و طولانی هست، نمیدونم به جایی میرسیم یا نه، لکن به هر حال ما باید این مباحث را بحث کنیم که اگر رسیدیم از نظر بحث فقه سنتی به یک جایی، اون را یادداشت کنیم، حالا لعل یک کسی هم بعد به او مطمئن بشد و بعد در جامعه به هر حال به وجود بیاد و ترویج بشود و به طرف مذهب به طرف اون حرف برود. چون اگر یه مطلبی را ما بتونیم از لابلای اخبار و فقه سنتی در نیاریم و نتیجتاً دیگران بر ما پیش بگیرن و در بیارن و به عنوان خلاف دین به خورد مردم بدهن، اون وقت احتمال هست که ما کار مطلوبی نکرده باشیم یا نعوذ بالله ما مسئول باشیم. در روایت دارد که امام دستور میده، میگه جوانانتون را به فقه مذهب و شیعه آشنا کنید تا مرجعه و قدریه اونها را نگیرن. به هر حال ذهنشون وقتی خالی باشه اونها را میگیرن. یه سری مسائل است که در جامعه امروز ما مطرحه، ما اگر نیاییم روش بحث کنیم و به عنوان اگه تونستیم به عنوان مذهب همونی که میخواد بشر به عنوان مذهب درستش کنیم، اونی که فکر ناقص بشر میفهمد، خب فبه ها ما هم عرضه میکنیم بر بشریت. اگر هم نتوانستیم در مسئله با بصیرت هستیم و با توجه به جوانب با اطمینان خاطر میگیم آه حکم تعبدیست، کما انه لا یسأل عما یفعل لا یسأل عما یحکم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. منتها جوانب مسئله را باید دید و با دقت نگریست مسئله را، و الا همینجوری نمیشه ما بشینیم بگیم اونا اشتباه کردن، چه حرفی را زدن دیگران، و این باور قبول نمی کنن از ما. اینجور نیست که ما بتونیم با همین غلط گفتن و اشتباه گفتن بعضی از مسائلی که در جامعه امروز ما میگذرد و بشر بهش توجه داره نمیتونیم اینجوری ردش کنیم، ولی اگر پایه تعبدش ثابت شد خب محکم میستیم و با جهاتی ثابتش میکنیم و به خورد جامعه میدیم. اگر هم کسی نپذیرف لا نخاف فی الله لومته لائم. اون مسئله که عرض کردم مسئله حق الاستمتاع و حق الجماع است. آیا حق الاستمتاع و حق الجماع برای زوج است فقط ولی زوجته التمکین و الاختیار لها فی الاستمتاع و الجماع کل ما اراد زوج علیها التمکین، یا نه برای زوجم حق استمتاع و جماع است لزوج التمکین کل ما اراد زوجه؟ آیا حق الجماع و به استمتاع لزوجه است فقط و لزوجه التمکین کل ما اراد الزوج؟ اذا اراد الزوج ان یقبلها فلها ان تدنو و وجه حال یقبل الزوج، و اذا اراد الجماع فعلیها التمکین و ازالت المنفرات. یا نه برای زوجه هم است، اذا اراد الزوجه تو الاستمتاع من الزوج فعل الزوجه ان یقرب وجه حال یقبلها الزوجه. چگونه است؟ عبارات اصحاب رو من یه مقدار اول میخونم در رابطه با مسئله که بحث رو شروع کنیم ببینیم به کجا میکشه. من خیلی داعی ندارم بگم قضیه چجوره، من فقط بحث رو مطرح میکنم تا ببینیم که نتیجه چی خواهد شد. تحریر مسئله 13 در اونجا عبارت تحریر در مسئله 13 جلد 2 صفحه 242 من مسائل ما قدمه على مقاصد الكتاب، مسئله 13 من مسائل ما قدمه على مقاصد الكتاب جلد 2 صفحه 242 مسئله 13 لا يجوز ترك وطء الزوجه اکثر من 14 شهور الا به اذنها. این عبارت تحریر در شرایط در مسائل متعلقه به لواحق از فصل سوم از قسم اول، مسائل متعلقه به لواحق از فصل سوم از قسم اول، در اونجا این نحو دارد: الثالثه، همون اوائل کتاب النکاح، لا یجوز للرجل ان یترک وطی امرأته اکثر من اربعت اشهر. این هم عبارتی است که در شرایع آمده. در لسام، در ذیل این عبارت که از قواعده میفهم، در ذیل مثل این عبارت که از قواعده میفرمود: ذکره اکثر الاصحاب، بل عن نهایت المرام هو المعروف من مذهب الاصحاب. این که لا یجوز و ترک الوعد اکثر من اربعت اشهر، این معروف از مذهب اصحابه. بل فی المسالک هذا الحکم موضع وفاق، مسالک میگه این حکم اصلا موضع وفاق و اجماعیه. صریح این عبارت این است که ترک الجماع قبل از 4 ماه برای زوج جائز است و مقتضای اطلاقش یا ظهورش اینه که ولو زوجه هم مطالبه کنه. زوجه حق ندارد، حق وطئ ندارد الا بعد 14 شهر، قبلش هیچ حقی ندارد. صریح این عبارت اینه: لیس للزوجته قبل 14 شهر حقی برای استمتاع، حقی برای جماع، حق جماع ندارد، حق مال زوجه. اونم فی 14 شهر مرتن واحده. و ظاهر این عبارت ها این است که حق استمتاع هم برای زوجه نیست. ظاهر این عبارت ها این حق استمتاع برای زوجه هم نیست، برای اینکه وقتی حق الجماع برای زوج نبود، حق الاستمتاع هم به طریق اولا براش نیست. مع اینکه اصحاب در عباراتشون حق الاستمتاع رو متعرض نشدن اصلا، حق الجماع رو متعرض شدن که للزوج للزوجه 14 شهر واجب است بر زوج 4 ماه یک مرتبه، اما استمتاع را اصلا متعرض نشدن. پس معلوم می شود که زوجه حقی نسبت به استمتاع ندارد و این حق مختص برای مرده. و مراجعه به عبارات اصحابم این معنا را می فهموند از مواضع مختلفه عبارات اصحاب، که انه از نظر اصحاب مسلم بوده است که لیس للزوجه حق الاستمتاع ولا حق جماع، بلکه بعضیاشون تصریح کردن به این که حق استمتاع را ندارد. در عباراتشون تصریح کردن. مسالک در صفحه 562 در باب قسم، همون جلد اول راجع به حق القسم، که آیا حق القسم یک حق ابتدایی است یا حق القسم یک حقی است بعد از آنی که شروع کرد، آیا از ابتدا میتوند واجب است که شروع کند، واجب است تقسیم کنه لیالی را، ولو یک زن هم داشته باشد واجب است که یک شب علوی اون زن باشد حداقل، یا نه بعد از شروع واجب است؟ کدوم یکی از اینهاست؟ در اونجا ایشون میفرماد و یدل علی، یعنی ابتدایی نیست بلکه منوط به شروعه، ان حق الاستمتاع لیس للزوجات و من سم لم یجب بذله لهن اذا طلبنه و ان بات عندهن، ولو بخوابد هم، اما حق استمتاع برای زوجه نیستش. اینو دلیل میارد برای اینکه قسم یک حق ابتدایی نیست، اذا شرع از زوجه فی القسم باید به عدالت رفتار کند، ولو میتونه اصلا شروع نکنه. مثل همین عبارت رو جواهر در همین بحث دارد و فی الجواهر فی ذلک البحث اینجوری دارد: الا ان حق الاستمتاع
لیس للزوجات و من ثم لم یجب على الزوج بذله اذا طلبته،
اگر زوج طلب استمتاع نمود واجب نیست او بذل کند،
الا الجماع فانه یجب فی کل اربعه اشهر مره،
هر 4 ماه یک بار واجبه. این عبارات اصحاب.
پس اون عبارت اصحاب راجع به جماع نص است در این که زن حق جماع ندارد و ظاهر است در این که حق استمتاع هم ندارد، بلکه این تصریح این آیون است این که حق استمتاع هم ندارد و مراجعه به عبارات هم میفهمونه که انه مسئله در نظرشون مسلم بوده که حق جماع و حق استمتاع برای زن نیست. لیکن اگر کسی بگوید نه برای زوجم حق الاستمتاع است و حق الجماع فیما ازاکا و یجب علی الزوج الاجابه فیما ازاکان معروفا، یجب علی الزوج الاجابه فی استمتاع الزوجه و فی طلبه الجماع، طلبه الجماع اذا کان معروفا، و یحرم علیه ترک و تساهل اذا کان ترکه منکرا،
اگر کسی اینجور سخنی بگوید سخن جزافی و بی دلیلی نگفته.
میگه این زوج هرگاه زوج طلب استمتاع نمود به نحو معروف یا زوج طلب جماع نمود به نحو معروف بر او واجب است پاسخ مثبت بدهد، و پاسخ مثبت ندادن در اون جایی که ترکش منکر است و غیر معروف یکون محرما، و ذالک لقوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف. المؤید این استدلال به آیه دیگر هن لباس لکم و انتم لباس لهن،
خب وقتی لباسه لباس رو وقتی خاص کسی بپوشه لباس دیگه نمیتونه لباس بگه من حالا حاضر نیستم تن تو بیام،
زن برای مرد لباس است هر وقت خاص بپوشد میپوشد، مرد هم برای زن لباس است هر وقت زن خاص بپوشد باید بپوشد،
هن لباس لکم و انتم لباس لهم.
و مؤید به روایات وارده در خیر بانسا،
چه لباس؟ چرا شبهه مصداقیه و مفهومیه ما سر در نمیاریم؟ چی معروفه؟ میخواد معروف باشه میخواد نباشه، خیلی چیزا معروف نبوده.
ما در باب پدر مرد در بیارد رجل همدانی، اون وقتی است که کلی طبیعی خودش وجود منحاز داشته باشد که نسبت هو الال افراد نسبت الاب الال ابنا، اما اگه گفتیم کلی طبیعی با هر فردی موجوده که نسبت هو الال افراد نسبت الابا الال ابنا، اگر این را گفتیم که محققین گفتن پدر در آورده میشه منکر، با او در مردشه من اینجوره مرد بخواد پدر در بیارم این که واجب نی، ما اونی را میگیم که معروف است و عاشروهن بالمعروف،
حق الاستمتاع معروف باشه حالا استمتاعش بگه حالا اون یه گیری دیگه داره،
حالا میگم استمتاع معروف بخواد یورید و زوجن یقبل الزوجن تلززن فهل یجوز للزوجه ان یسافر و یخرج من البيت لالا یقبلها، حالا به ادله من کار
چرا روایاتو داری میگی، من حالا میرسم به ادلهش،
من میگم اگر کسی بگوید برای زوجه استمتاع است و جما فی ما کان معروفن و ترک الاجابه للزوج فی ما کان ترک منکرن محرمون و اون واجبون، این سخن جزافی نیست، قضاء لقوله تعالی و عاشروهن بالمعروف، این دیگه دعوا ندارد که و عاشروهن بالمعروف، و المؤید به روایات وارده در خوبی درباره نساء خیرکم خیرکم، حب به الی من دنیاکم ثلاث النساء و طیب و قرة عینی فی الصلاة، اتقوا الله فی الضعیفین الیتیم و نساء. و اون همه روایاتی که درباره زنها خوندیم آمده مؤیده به اونه و مؤیده به آیه شریفه اهل لکم لیلت الصیام الرفس الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خل لباس را آدم وقتی برمیداره بپوشد نمیشه که لباس فرار کنه، که خل لباس باید پوشیده بشه. هر خواست آدم بپوشه لباس را، لباس در اختیار آدمه، نمیشه لباس در اختیار آدم نباشه. لباس که در اختیار آدم نی که لباس نیست، که لباس من نی، اونا لباس برای شما هستن، شما هم لباسی برای اونا. پس مرد لباس زنه، لباس زنگه شد باید اختیار داشته باشه هر خواست بپوشد، ولی نه خیر اختیار ندارد. این چه لباسیه برای او؟ این فقط برای مرده لباسه، این مثل همون منبری است که همیشه یه طرف خشم کرد، این برای مرده فقط لباسه، ولی برای زنها که لباس نیست. آقا اینا ها جزء واضحات آیات شریف است، اینا جزء واضحات آیات شریف است که دعوا ندارد. کی من عرض کردم؟ من نمیدونم من کی عرض کردم، من کی عرض کردم؟ یرید الزوجه ان یقبل الزوج فیخرج الزوجه من البيت لئلا یقبلها. خوبه؟ ادله یه کلیه طبیعی وجود خارجی داره، پوستین نداشت. توجه بفرمایید، مؤید به آیه شریفه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، مؤید به آیه سکن. به هر حال این چه آرامشیه که این بیچاره عرق میخواد و فرار میکنه میره، این عرق میخواد و خودش رو میره آلوده میکنه، کثیف میکنه. زن واجب است منفرات را از بین ببرد، اما هر وقت زنه میخواد که از او استمتاعی بجوید، او مثل ابن سیرین میره خودش آلوده میکنه. این سکن است، این که سکن نی، این استثمار است نه سکن، که فقط یه طرفه است، او برای مرد است برای اونی. ببین سکن لکم و مؤید است به این روایت که حالا براتون میخونم در باب، بله در باب یکی از ابواب مقدمات نکاح، باب یک مقدم، باب 71 ببخشید، باب 71 از ابواب مقدمات نکاح، باب 71 تو جلد 14 است وسائل های چاپ جدید. محمد دوی باب 71، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابی العباس الکوفی عن جعفر ابن محمد عن بعض رجال عن ابی عبدالله علیه السلام قال من جمع من النساء ما لا ينكح یا ما لا ينكح فزنا منهن شیء فالاثم علی. گرفته 3-4 تا زن رو اونجا جنگ کرده است و نمیرسه به اونها، یه پیری رفته یه دختر جوان رو گرفته است، این فل اسم علی، کسی که این کار رو بکند فل اسم علی. این مؤید است که استمتاع او و نمیخوام بگن دلیله ها، استمتاع برای زوجه زاکان معروفن پاسخش یکون و واجبا. پس با این روایت هم این حکم مؤید است. این راجع به این جهت کسی استدلال کند به معاشروهن بالمعروف مؤیدن به این حرفها و باز مؤیدن به حق القسمه که گفته شده از قسمت رو اگر ابتدایی بدانیم مؤید به اونه. هازا کلو مضافن به این که اصلا ازدواج برای تحسین زوجه است، برای حفظ کردن زوجه است، زوجه بشد زوجه محسنه. و در باب ازدواج عدالت مأمور به است، و این خفتم الا تعدلوا فواحده. بگید القول به ان للزوج حق الاستمتاع موافق للتحسین و موافق لعدالت الزوج، عدالتی که زوج مأمور به او است، زوج هم مأمور به او، مقتضای عدالت مقتضای تحسین است. میتونید با عدالت و با تحسین هم استدلال کنید، استدلال نکردید بگید مؤید است. به هر حال و عاشروهن بالمعروف به این وجوه کثیره مؤید است و آیه شریفه اصل کلی ازدواج را بیان می کند و فقها در مواضع عدیده و کثیره به این آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف تمسک فرمودند. خب حالا اینجا ما تمسک میکنیم، آسمونی که زمین نمیاد که. حالا برسیم، اللهم میرسم، حالا من عرض میکنم، اجازه بفرمایید. حالا استدلال میشود برای اینکه چنین حقی نیست. نه خیلی، چنین حقی برای زوجه نیست به وجوهی. یکی از اونها حدیث اربعت اشهر، یک باب 71 از ابواب مقدمات نکاح، همین بابی که الان خوندیم. بله، صحیحه صفوان محمد ابن الحسن به اسنادی عن صفوان ابن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإزرار بها يكون لهم مصيبة مصيبة يكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر کان آثمن بعد ذلک. این حدیث. شهید ثانی قدس سره در مسالک، در همین بحث اوائل کتاب نکاح، وقتی هم در مسئله لواحق فصل لواحق فصل اول متعرض میشه، حدیث را به ضعف سند نسبت میده. لکن ضعف سند، صاحب حدائق میگه بله این حدیث بنابر اونجوری که در تهذیب است ضعیفه، کما ذکره المسالک، لکن مسالک سند صدوق رو ندیده که بنابر سند صدوق صحیح است و روایت صحیح است. صاحب جواهر به طور جزمی از اول که خبر رو متعرض میشد میگه فی صحیح، و حق با صاحب جواهره، نه با مسالک و نه با حدائق. برای اینکه سند شیخ به صفوان ابن یحیی صحیح است در فهرست، ولو در مشیخه مورد تعرض قرار نگرفته، اما در فهرست صحیح، و شیخ خودش در آخر مشیخه گفته اونایی که من اینجا متعرض نشدم به فهرست مراجعه کنید، سند به صفوان ابن یحیی صحیح. کما اینکه سند شیخ صدوق هم به صفوان ابن یحیی صحیح است، و اینکه گفته حسن، صاحب حدائق گفته لابد مثل ابراهیم ابن هاشمی از اینجور افراد کسانی بودن که توثیق رسمی نشدن ولی بالاتر از توثیق رسمی هستند، پس روایت در صحتش گیری نیست، هم صحیح است به سند شیخ، هم صحیح است به سند صدوق. ما میخواییم حق را برسیم، نمیخواییم که یه مطلبی را خلاف بگیم، که ما میخواییم حق را برسیم. ولی راحت من میتونستم بگم بله و فی المسالک حدیث ضعف داره. شهید ثانیه میگه کم شخصیتی می، کلی روان هم میگه ضعف داره، اون تا این مورد قبول. این راجع به سندش. و اما دلالتش، یه اشکال شده که این اخص از مدعاست، برای اینکه این مرعی شاب برا دارد، مطلق را شامل نمی شود. این اشکال شده و اصحاب به طور عموم فتوا دادند، ولیکن این اشکال نافع به حال ما نیست، برای اینکه اگر در مرعی شابه حق نداشته باشد، در مرعی پیر و عجوزه دیگه به طریق اولا چهار ماه حق نداره، حقش بیشتر می شد. اشکال این که این اخص از مدعاست به درد ما نمیخورد، برای اینکه اذا لم تکن لشابت حقون، پس برای غیر شابه و کبیره به طریق و نه، اون دلیل ندارد چهار ماه، بیش از چهار ماه میتوند عقب بندازد، قضا ان لاصالت البراءه، اصل براءت میتونه تا یک سالم تأخیر بیندازد. لکن شبهه‌ای که در اینجا هست اینه که از لحن سوال برمیاد در ذهن سائل بوده که این کار باید انجام بگیرد، یعنی باید مرد سراغ زن برود به نحو معروف ولذا ذکر کرده لیس یرید الاضرار بها یکون لهم مصیبه، گرفتاری دارن، مصیبت سراغشون آمده، قصد ضرر زدن هم ندارد. در ذهن سائل بوده اگر اضرار نبود، اگر مصیبت نبود، سوال نمی کرد، می باید می رفت. این معنای قیدی که سائل می زنه. آقای همدانی دقت کنید، می فرماد لا یقربها لیس یرید الاضرار بها، این یک، یکون لهم مصیبه، نمیخواست ضرر بزنن، گرفتار شدن. خب این سوال چیه میفهمونه؟ یعنی میفهمونه تو ذهنش بوده که نخیر، اگر گرفتار نمیشدن باید سراغ این زن میرفته، از قبل از این هم چهار ماه خصوصیت ندارد، باید سراغش قبلا هم میرفته، لکن حالا گرفتار مصیبت شدند و گرفتار اضرار. میگه بله، اگر گرفتار مصیبت شدند و اراده اضرار ندارد، چهار ماه دیگه حالا میتونه زن هم صبر کنه، اما بعد از چهار ماه دیگه نه، باید انجام بگیره. پس این باز اخص از مدعاست و نافع به حال ما، بلکه با تقریر او و عدم ردع معصوم فهمیده می شود که نه، قبل از چهار ماه همون حق دارد. اینجور نیست که چهار ماه قبل از چهار ماه هم حق دارد، برای اینکه سائل مقیدش کرده به لیس یرید الاضرار بها و یکون لهم مصیبه. من اینکه اصلا یکون لهم مصیبه ممکنه به زن و مرد هر دو برگردد، نه فقط مرد گرفتار مصیبته، ندارد یکون له مصیبه، خانوادگی گرفتاری پیدا کرده، حالا با گرفتاری خانوادگی و اینکه این نمیخواد اذیت کنه نرفته، چه جوریه؟ تو ذهنش بوده اگه این حرفا نبود میگه حالا چهار ماه، حتی چهار ماهش دوری نه، اما بعد چهار ماه دیگه این کار را نکنه. این چه دلالتی دارد بر اینکه ما دون الاربع جائزه است؟ این مقید است به عدم اضرار و به وجود مصیبت، دلیلی بر عدم جواز بر ما قبل اربعه نیست، بلکه لقائل ان یقول که روایت اشعار یا ظهور در عدم جواز دارد از باب تقریر و عدم ردع معصوم. این روایتی که در اینجا بهش استدلال شد، این یک که به روایت استدلال شد، مضافاً به این که در باب زهار مدتی که اونجا قرار داده شده 3 ماه است. اگر کسی زهار کرد تا 3 ماه حق ندارد وجه کند، یا کفاره باید بدهد، یا اگر حق نداره وجه کند. بعد از 3 ماه اگر کفاره نداد و وجه نکرد، زن امر خود را سراغ حاکم میبرد، حاکم بعد از 3 ماه مجبورش میکند به این که یا بیاد و برگردد ودکش کند و یا بیاد طلاقش بده. در زهار مدت 3 ماهه، نخیر 3 ماه. بنده الان دارم، امام سلام الله علیه فرمو الان از پای اجماع داریم، بنده الان دارم میام، در زهار مدت 3 ماهه، 3 ماه را اگر ترک کرد ترجع الی الحاکم، و اگه 4 ماه خصوصیت داشت چرا در 3 ماه ترجع الی الحاکم. این یک روایت که این دلالت نمی کنه بر اصل مسئله، چه برسه به بحث ما. دلیل دومی که برای این مطلب میشه استدلال بشه این که جماع تابع شهوت و نشاطه، و این شهوت و نشاط مقدور نیست برای مرد. پس نمیتونیم بگیم هر وقت زن خواست مرد هم باید چی بشه؟ تسلیم بشه. و بله، این عبارت اینه، لأنها غیر مقدورت، خواستن بگن که در قسمت جماع واجب نی، گفتن لأنها غیر مقدورت فی کل وقت، و انما ینات به نشاط و شهوه و هی لا تعطا حیث یرید. پس نمیتونیم بگیم که مرد مجبور عرق زنه، با جبر که نمیشد، که نشاطی میخواد، یک حالتی میخواد، با جبر قضیه درست در نمیاد. این هم یک وجه، پس نمیشه گفت حق دونه. جواب اینه که خب این نفی میکنه جماع رو در بعض اون موقعی که فیما بین خود و خدا نشاطی نداره. اما موقعی که نشاط دارد چی؟ اون موقعی که زنه درخواست میکنه جماع را، و کان حاله و حال نشاط، کی گفته اونجا واجب نیست؟ عدم قدرت اخص از مدعا واجب را. ببینید حالا خودش نیومده، حالا خودش نیامده سراغ، پس اخص از مدعاست. این نمیتونه ثابت کنه عدم وجوب رو علل اطلاع، عدم وجوب رو فی عدم القدره، دارمدار عدم قدرت، اما اگر قدرت داشته باشه واجب. این یک. ثانیاً این نفی میکنه جماع را، استمتاع را که نفی نمیکنه که. یریدان یقبلها تریدان یقبله، کجاش حالت میخواد و نشاط میخواد، یا تريد ان يلاعبها يجعل يده على راسه على وجهه على فخذه على اعصائه. حالا او حال نداشته باشد، این کی گفته؟ این دلیل هم پس از دو جهت اخصه از مدعاست، یکی دائر مدار قدرت است، یکی دیگه استمتاع را نفی نمی کند. آشرون بالمعروف سر جای خودش محکمه. ما نوشتیم تو حاشیمون بر تحریر، یه جا نوشتیم بله در مدت 4 ماه امام دارد که اگر اونجا عاجز بود این حکم براش ثابت نیست. ما اونجا نوشتیم که اگر عاجز بود و توان رفعش دارد یجب، ظاهرن شما از همون وقتا تو ذهن مبارک مونده، یجب و رفعها نسبت به 4 ماهش که اصحاب فرمودن، ما اونجا حاشیه نوشتیم یجب و رفعها. وجه سومی که بهش استدلال می شود این که در اخبار مستفیضه کثیره بلکه متواتره حق زوج حصر شده در اموری و جماع استمتاع در اونها نیست. حصر شده در اخبار مستفیضه و متواتره حق زوج فی اموره و تو اونها استمتاع و جماع نیست. خب حصر دیگه دلالت میکنه بر اینکه این جزء حقوق نیست. حتی در اون بعضی روایات شگی ها تو مشه داشت که وقتی پیغمبر حقوق را بیان کرد عرض کرد همین حق زن بر مرد، فرمود بله، گفت خب پس من اصلا شوهر نمی کنم، اگه همین مقدار حق من اصلا شوهر نمی کنم. این هم یک. این به نظر بنده این این وجه درست نیست، برای اینکه عدم ذکرش در اون روایات از باب جریان عادی حیاء زن و خصوصیت زن است. زن اصلا یه خصوصیتی دارد که این به حسب متعارف تمایل نشان نمیدهد و دنبال چنین قصه ای نیست. ما هم که داریم میگیم بحث قانونیش رو داریم میگیم، ولا زن به حسب حقیق به حسب طب، برای اینکه حیاش خیلی زیاده و بافتش یه جور بافتیه که دنبال نمیرود. و لذا میبینید در باب ازدواج با این که لذت طرفینیه اما باز برای مرد است که مهر قرار بدهد، یسما بالنحله والعطیه. هیچ تو روایات نیومده که اگر یه زن یه پولی داد و خواست با یه مردی شوهر کند چی، جز یک روایت. تمام روایات رو شما ورق بزنید، این بحثی که میگن در هندوستان اینجور است که زنها پیشنهاد میکنن که ما با اینقدر ثروت حاضر به ازدواج هستیم، اما طبع زنها و محیط صدور روایات و الان هم طبع زنها اینه که اونا دنبال مرد نمیرن. حیوانات هم اینجوریه، حیوانات هم مذکر دنبال مؤنث میره، مؤنث دنبال مذکر نمیره. بعد ولذا در روایات مهریه عطیه نامیده شده، نحله نامیده شده، با اینکه هر دو بهره میبرن. و هیچ تو روایات نداره اگه زن حاضر شده یه پولی به مرد به در ازدواجش درسته، نه جز یک روایت. یه روایت فقط راوی پرسیده اگه یه زنی به یه مردی گفت یا شوهر من به شما اینقدر پول بد میدم آیا درسته یا نه، امام فرموده است در اون روایت که لا بأسله. این عدم تعرض در این روایات لخصوصیت المورد است، حصر مفهوم ندارد و اصلا مناسب نی این در روایات ذکر میشن. ما هم که حالا داریم میگیم شما ها گاهی دارید میخندید یا گاهی میگید چه بحثی مطرح شده است، مناسب حال زن و شأن زن نیست که این حرف ها مطرح بشن، ولذا تو روایات مطرح نشده، زنها هم نمی اومدن. ما هم که میگیم مثل اون قصه آقا جمال خونساریه که رفت آسیاب، دید که گاوره که بسته به آسیابون یه زنگوله گردنش انداخته است. گفت این زنگوله گردن این گاو چیه؟ گفت من گاهی خوابم میبره اگه این گاو وایساد زنگوله صدا نمی کنه، من میفهمم گاو وایساده است. مرحوم آقا جمال رضوان الله تعالی علیه صاحب حاشیه بر دروسی لمعه گفت که خب اگر این وایساد و سرش حرکت داد ما چیکار میکنی؟ خب این دیگه این احتمالات را نخونده است. ما هم که داریم بحث میکنیم یه بحث فرضیه، یه بحث احتمالیه، یه بحثیست که ثمره علمیه دارد و الا اونجور نیست که ثمره خارجیه خیلی مبتلابه دنبالش بشه. عدم ذکر خصوصیت المورد بوده و حس مفهوم ندارد. به عبارت اونا قرینه خاصه داریم بر عدم مفهوم. زن حیا دارد، زن دنبال مرده میرد به حسب جبله، زن مهریه میگیرد و لذا در روایات اون همه نسبت به زن آمده که زن نباید ترک زینت کند ولو پیراشون، باید گردنش چیزی بیاندازد ولو یه نخی، پیراشون نباید ترک زینت کند. و آمده که مرد اگر درخواست کرد ولو در حالتی که زن بر شتر سوار است علا قطب زه بعیرن، باید پاسخ بدهد. این روی جریان عادی و جریان طبیعی بوده، اینم خیلی دلیل نیست برای این. نه گفتم عدم قدرت را چرا گوشیده میدی؟ گفتم عدم قدرت. اجازه بفرمایید، اینا خیلی مهمی، توجه بفرمایید. و اما وجه چهارمی که بهش استدلال شده، این تا حالا سه وجه، وجه چهارم که احتیاج مطالعه آقایون دارد، این که تربص در ایلا چهار ماهه. ایلا اینه، مرد قسم میخوره که من با همسرم آمیزش نمی کنم، مرد قسم میخوره به خدا که با همسرش آمیزش نمی کنم. چهار ماه در اونجا مدت قرار داده شده، یعنی تا چهار ماه صبر میکنه زنه، بعد از چهار ماه یا وسط چهار ماه میتونه بره به حاکم بگه مرد من قسم خورده برای من رفع امر میکنه، لکن حاکم بعد از چهار ماه مرد را مخیر میکند بین این که بیاد و برگردد و یا این که بیاد طلاق بدهد، و اگر هم طلاق نداد و برنگشت او را زندانی میکند و برش امر را مشکل میگیرد از نظر قضا، یه چهارم مواد قضایی بهش میدهد. و حتی در یه روایت دارد بر امام است که او را بکشد، علل امامه ان یقتله. در یه روایت دیگری دارد که او را در یک جایی که از قصبها درست شده زندانیش میکنن و اگر تخلف کرد با همون قصبها آتیشش میزنن. این ایلاه، مدت تربص در ایلا چهار ماه. بعد از چهار ماه حاکم او را مخیر میکند بین الفئه و بین طلاق، و اگر هیچ کدام انتخاب نکرد حاکم حبسش میکنه، امر را برش مشکل میگیرد، بلکه در روایت دارد که میکشدش. خب حالا وجوهی میشه برای این استدلال کرد، تقریب استدلال به این که تربص مدت چهار ماهی که در نص کتاب الله هم آمده، کتاب الله هم آیه 226 از سوره بقره اونجا چهار ماه دارد. دلیل بر کیفیت استدلال و تقریب استدلال وجودی، یه وجه استدلال اینه که در این ایلا یمین هست و در متعلق یمین ولو رجحان لازم نیست خلافاً لنظر، اما اباحه که میخواد، یمین بر معصیت که درست نی، یمین باید بر امر مباح باشه. خب این که قسم میخورد و تا چهار ماه کارش ندارن، معلوم میشه که چهار ماه زوجه حقی ندارد، حق از آن زوجه است و حقی نداره زوجه، بعد چهار ماه حق پیدا میکنه. این یه وجه که میگی متعلق یمین باید مباح باشد. از این که این یمین درسته معلوم میشه متعلق مباحه. این یک، یه تقریب استدلال. تقریب دوم این که در مدت چهار ماه زن اصلا حق طلب الفعل طلاق نداره، تو مدت چهار ماه حق نداره به حاکم بگه یا فعل ازش طلب کنی برگردد و وعدی کند و یا طلاق. اگر هم رفع امر نمود به سوی حاکم، حاکم بعد از چهار ماه مخیر می کند مولی را بر اینکه یکی از این دوتا کار را انجام بده. خب این که زن حقی ندارد که در مدت چهار ماه از حاکم مطالبه فعیا طلاق کند، این دلیل بر اینه که زن در مدت چهار ماه حقی نداره. اینم وجه دوم. وجه سوم این که ما قبل چهار ماه اگر مرد رجوع کرد باید کفاره بدهد، بعد از چهار ماه اگر رجوع کرد نباید کفاره بدهد. پس ما قبل چهار ماه اگر رجوع کرد باید کفاره بدهد، این همس قسم شده، یعنی خلافی مرتکب شده است. بعد از چهار ماه نه، اونجا دیگه کفاره نداره. کفاره فی مدت تربص مع الفئه واجب، کفاره بعد از مدت تربص مع الفئه، فئه یعنی رجوع برگرده و آموزش کنه، اینجا واجب نیست. پس حالا میشه در مدت 4 ماه اینجور نیست که کفاره کفاره دارد و حنث شده و بعدش کفاره ندارد، بلکه معلوم میشه بعدش یکون امرا واجبا، ولی قبلش امر واجب نیست، چون اونجا میاد یه واجبی رو عمل میکنه دیگه. کفاره حنث قسم وقتی همراه با واجب باشد که دیگه اصلا حنث نیست، کفاره نداره. این هم یک وجه استدلال که برای این جهت میشه کفاره در ما قبل مدت و بعدش. این وجه چهارم تا بر جواب شرط کنم. وجه پنجم روایتی است که در باب دوی از ابواب ایلا آمده، ابواب الایلا در جلد 15 است، در باب یک، ببخشید دوی باب یک، دوی باب یک از ابواب ایلا، نه همون دو مرزه اینجا درست شد، دوی باب دو بخشید، دوی باب دو از ابواب ایلا، دوی باب دو. ان بکیر ابن عین و برید ابن معاویه ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا اذا آل الرجل ان لا یقرب امرأته فلیس لها قول ولا حق فی الاربعة اشهر ولا اسم علی فی کفه عنها فی الاربعة اشهر فإن مزت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورزيت فهو في حل وسعة وإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق وعزم الطلاق أن يخلي عنها إذا حازت وتهرت طلقها وهو أحق برجعته ما لم يتلق ما لم يمز ثلاثة قروء فهذا الإله الذي أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن همين روايتي كدارت از دو نفر نقل شده، بكير ابن موسقه، بكير ابن عيون و برايد ابن معاوية، كينا از امام نقل کردن که اصلا لا حق للزوجة ولا اسم علي. این دو وجه بمونه، جواباش ماله فرداشه. پس یکی تربص در ایلا 4 ماه هست به اون تقاریب ثلاثه‌ای که عرض کردم، یکی این روایت بکیر ابن عین و برید ابن معاویه که دوی باب دوی از ابواب ایلاه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.